أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. به هر حال در جمع کسانی که ماه مبارک رو گرامی می‌دارند و سعی میکنند که براشون تفاوتی بکنه این ماه شریف و ماهای دیگر، عده این توفیق رو پیدا میکنند که ماه مبارکشون رو با نام و یاد امام عصر علیه السلام آغاز کنند و انشاءالله این نام و یاد با ما تا لحظه مرگ باشد. همه دلخوشند، مطرب بزند به تار چنگی، انشاءالله من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. این رو غنیمت بشمارید که ماه مبارک رمضانتون با نام و یاد امام زمان علیه السلام انشاءالله آغاز میشه. سحرها یادتون نره که به امام زمان علیه السلام التماس و دعا بگید. دم افطارا یادتون باشه بلند بلندم بگین، بذاریم بچه هاتون هم بشنون، بگین آقا جان قبول باشه روزتون، آقا التماس دعا داریم. ما رو هم یادتون نره. ما یه نفری تو اطرافیانمون یه خورده میبینیم نمازش رو قشنگتر میخونه، کلی بهش التماس دعای مخصوص میگه. امام زمان علیه السلام قابل مقایسه با آدمهای عادی نیست. اگر دیشب این توفیق رو پیدا کردید که خیلی خوب با بچه هاتون می رفتید به دنبال هلال ماه می گشتید، بعد می گفتید بچه ها یه ماهی هم هست که همه تاریخ در انتظار اوست، بعدم می گفتید بچه ها یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. برای زندگی با امام زمان همونطوری که جلسه قبل اشاره کردیم، باید خودمون یه خورده این دلها رو تکون بدیم. با امام زمان در وقتی که روزه هستیم بیشتر صحبت کنیم. یا صاحب زمان، آقا شما هم روزه این، قربان لبهای خشکیدتون. آقا شما روزه این، یاد جدتون سید الشهدا میافتیم. آقا ما هم یاد امام حسین افتادیم، از طرف شما سلام میدم به امام حسین. زندگی با امام زمان یعنی این. یادمه یه بار یه بچه قبل از دبستان بود، فکر میکنم رفته بود به مادرش گفته بود که حالا من نام اون معصوم رو تغییر میدم، ولی او تو ذهنش همین مفهوم بود. گفته بود مادر اونایی که امام زمان علیه السلام ندارن اینا چی دارن تو زندگی؟ امام زمان معنای زندگیه. بودیم برای چی؟ به چه برسیم؟ این تعبیر واقعا الان مستاقش جامعه اطراف ماست. همه دل خوشند، مطرب بزند به تار چنگی، بنرهامون اجرای کنسرت است، آنچه در گوشی ها شنیده می شود موسیقی های مختلف است. هر جا می رویم اگر جایی صدای قرآن شنیده بشه میگن بزن اون یکی کاناله، بذار به تار چنگی بزنه. شما اگر برادر و خواهر و فرزند و همسر و پدر مادرم ازتون بریدن، این آرزوی قلبی رو که میتونید برای خودتون نگه دارید که من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. وصال امام زمان علیه السلام رو دست کم نگیرید، شوق دیدار امام زمان رو در دلتون تقویت کنید. یه وقت اگر خدای نکرده به یه معصیتی گناهی هم خودتون رو مبتلا دیدیم، بگی یا صاحب زمان مگه هر کی خدمت شما رسیده دستگل عالم بوده؟ بعضی ها امام زمان رو زیارت کردن ولی ایمان هم به حضرت نداشتن. امام زمان رو ببینید بعد بگید آقا ای ایمان رو هم تقویت کن. یاقوت دهان مگه ایمان به امام زمان داشت؟ به دست امام زمان شیعه شد. بعضیا میگن ما تا گناهکاریم کربلا و نجف و مشهد و این برون بر مثلا مشرف نمیشیم. این کم سوادیه، این کم فهمیه. اصلا اگر قرار بود که تو پاک باشی دیگه چه رفتنی بود؟ این تعبیری که گاهی شنیده اید و بعضیان براش کف میزنید ایراد مبنایی داره. منتظران مصلح خود باید صالح باشن، اگه صالح باشن دیگه انتظار مصلح معنا نداره. باید بری کربلا بگی خواجه مگر غلام سیاه ندارد، به امام زمان مراجعه کنی بگی یا صاحب الزمان اگر بخوای جدا کنی از همدیگه که خب معلومه فقط خوبان درگاهت میمانند. آقا این مارمزونیه نمیخوای یه تفقدی بکنی، یه عنایتی بکنی؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا. برای امام زمان حرف بزنید، بگی یا صاحب الزمان صدقه رو که شما به ما یاد دادین، آقا صدقه نمیدی؟ من اگه ظرفم پر بود اینجا چیکار میکردم؟ ظرفم خالیه، با ظرف خالی بیشتر باید نقش گدا رو بازی کنم. اتفاقا ظرف پر به آدم عجب میده، از در خانه اهل بیت جدا میکنه. بعضی ها هستن ثروتمند که میشن دیگه تو روضه امام حسین پیداشون نمیشه، در شأن خودشون نمیبینن اینجوری بشینن زانو بزنن بغل دست یه نفر دیگه. اجازه دهید با یکی از دعاهای کوتاه وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که منقول از حضرت صادق علیه السلام است و فرمودن از دخل شهر رمضان یقول، جلسه امروز رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انه قد دخل شهر رمضان، اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وجعلته بينات من الهدى والفرقان، اللهم فبارك لنا في شهر رمضان وعنا على صيامه وصلاته وتقبله منا. این کتاب یک جلدیست از مجلدات المعجم الموضوعی لعدیت المعصومین علیهم السلام. این کتاب 9 جلده. این جلد راجع به ماه مبارک و عدیه ماه مبارک. چرا اینو خدمتتون عرض میکنم؟ برای اینکه اگر یه شب یه دعای افتتاح خوندیم فکر نکنید دیگه ما الان فکر میکنیم دیگه چیزی نیست در دین که ما ندیده باشیم. این دعاهای معصومین علیهم السلام، معنای دیگر این اینه که دعا در فرهنگ شیعه مال پیرمرد و پیرزن نیست. ماه مبارکش انقدر دعا داره، کتابای دیگه ای هم هست و دعاهایی که اصلا نگاه آدم رو به زندگی روزانه تغییر میده. شما نگاه کنید در دعای آغازین ماه مبارک در موقع رؤیت هلال، دعایی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. الحمد لله الذي اكرمني بك ايها الشهر المبارک. مثلا شما نگاه کنیم ما تو چه فضایی هستیم، این خب معنوس نیستیم با این دعاها. الحمد لله الذي اكرمني، خدایا به من لطف کردی. وقت مخاطب کیه؟ ماه مبارک رمضان. خدایی به من لطف کرده در ورود به این ماه مبارک. ما میگیم عجب ماه مبارک شد، تازه اگه کلمه مبارک به زبانمون جاری بشه. اگر امروز اول ماه مبارک باشه یا دیروز یا این ایام شروع ماه مبارک باشه، از زمانی که شروع شده چند بار گفتیم الحمدلله خدا شکر، پسرمون درک نکرد، فلان فامیلمون 2 ماه مونده به ماه مبارک نیام، ما میگه ماه مبارک شد دیگه، شکر داره. به بعضی ها میرسیم یا وقت ندارم. که وقت ندارم باید ببینی وقت چی نداره، وقت سجده رفتن نداره یا وقت سریال ندیدن. اگر همتشو دارید نیت کنید، بگه این ماه مبارک من هیچ سریالی رو تعقیب نمیکنم. ببین عمرت برکت پیدا میکنی. شما به جامعه نگاه نکن. اگر قرار بود جامعه رو نگاه کنی که باید 30,000 نفر رو نگاه میکردی در مقابل حدود 100 نفر در مقابل اصحاب سید الشهدا. اگه میخواستی جامعه رو نگاه کنی، یه مدینه نه، تمام مملکت اسلامی جمع شده کمر علی و فاطمه رو بشکنه، 4 نفر دور امیرالمومنین رو گرفتن. میخوای جامعه رو نگاه کنی که و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشکرون و اکثر هم لا یفهمون. و ما از این میترسیم. فکر نکنیم ما آدم های شجاعی هستیم، ما میترسیم. 2 نفر تو خیابون، 3 نفر تو مدرسه، 4 نفر تو دانشگاه، 10 تا تو اطرافیان اون به اون بگه عجب تو هم هنوز یه اعتقاد داری؟ حرفمون رو عوض میکنیم. منتها چون ضبط نمی کنیم نمیشنویم. من بدتر از شما. خدا بیامرز مرحوم کافی میگه اگه فردا بگن هر کی سنیه ما یه خود برنج بهش بیشتر میدیم. من میرم میگم من خود عمرم. برای که بیشتر بگیرم. یه خورده 2 تا دستمون بندازن، 2 تا حرفمون بزنن. عجب تو هنوز اعتقادای اینجوری داری، هنوز اجاب اینجوری، هنوز تو اینا رو نمیشی. تو یعنی این سریال رو نمی بابا واقعا. یعنی چیکار می‌کنی؟ زندگی چجوری می‌گذره؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا. این راه راه بندگی خداست. ممکنه تا آخرش باشی؟ نمی‌دونم، شاید. اینم توسل می‌خواد. بعضی ها وضعشون خوب میشه امام زمان رو میفروشن، بعضی ها وضعشون بد میشه امام زمان رو ترک میکنن. تا وقتی شوهرم دوستم داره امام زمانی هم، شوهرم که ازم ناراحته دیگه امام زمان. تا وقتی همسرم قرمون صدقم میره من امام زمانی هم. از فردا که خود اخلاقش تند شد و چه میدونم 2 تا طلب اضافه کرد دیگه دست از امام زمان برمیداره. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب میرویم سراغ کتاب شریف مکیال. من مکیالی که دارم انتشارات بدر، قبلا عرض کردم تفاوتی نمی کند که شما از چه ترجمه یا چه انتشاراتی داشته باشید. منتها مطابق مکیالی که من دارم بعضی نکته ها رو از ابتدای کتاب شروع میکنم عرض کردن. اگر کتاب شما هم این نکته ها رو بعضیش که حاشیه‌ای داره که خب مبسوطش تو کتابتون هست، اگر نبود شما در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. یکی از چیزهایی که میشود به تدریج انشالله اعمال بکنید اینه که شما در صفحه اول هر کتابی که میخوانید یه جایی رو اختصاص بدید، همون صفحه جلد مثلا، نکته های جالب، مهم یا ویژه یه کتاب از نظر خودتون اونجا صفحه‌شو بنویسید، موضوعش هم بنویسید. تو هر کتابی هم باشه این کارو میشه کرد که بعداً مراجعه و پیدا کردنش راحت باشه. گاهی شما یه نکته‌ای براتون جالبه، برای دیگری جذابیتش رو نداره. شما برای خودتون یه فهرست داشته باشید. حالا انشالله در بخش دوم کتاب چند تا نمونه بهتون نشون میدم از کتاب‌هایی که اینجوری میشود حاشیه گذاشت که شما ببینید منظورم چیست. به هر حال من از بعضی از حاشیه‌هایی که در کتاب خودم یادداشت کردم یه نکاتی رو براتون عرض میکنم. در این کتاب مکیال آیه ای رو که من الان خدمتتون تلاوت کردم به عنوان مطلب ابتدایی یادداشت کرده، میخواستم پیشنهاد بدم این آیه رو حفظ بفرمایید. سوره مبارکه یوسف آیه 88. یه وقتم اگه یه عددی گفتم یا یه چیزی گفتم جایش اشتباه بود شما تصحیح کنید. حالا منم بر اساس یا یادداشتا یا حافظم میگم دیگه. سوره مبارکه یوسف این قسمتش، حالا ابتداش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلم ما دخلوا علیه قالوا، این تیکه ابتداییشه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. یکی از جاهایی که این آیه بسیار سلام علیکم به کار شما میاد شبهای احیاس. شب احیا چرا؟ شب احیا هر آنچه قرار است به دست شما برسد از مجرای عنایت امام زمان میرسد. شب احیا اون لحظه ای که خوب توجه قلبی به ساحت مقدس امام زمان پیدا کردین، دیگه خیلی کاری نداشته باشید. بعضی از مسجدها شروع میکنن راجب نخل لوبیا، بعضی از حسینی ها شروع میکنن راجب چه میدونم جا کفشی و این حرفا صحبت میکنن دیگه. اون موقعی که تازه همه توجه پیدا کردن، همه دعاهاشون برای مثلا سردرد و گوشدرد و دلدرد میمونه. اونجا شما باید برگردید به امام زمان بگید یا ایها العزیز، ببین اصلا این همه راه اومدم، این همه از ماه مبارک اومدم که بگم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. آقا خیلی گرفتاری، آقا خیلی بیچاره ایم. اصلا یکی از بیچارگیامون اینه که نمیدونیم به چی گرفتاریم و بیچاره ایم. تا دیروز فکر میکردیم ما گرفتاریامون مثلا در حد اینه که ما نتونستیم فلان سفر رو بریم، نتونستیم فلان هدیه رو تهیه کنیم برای خواهرزادمون، بد شد، بقیه هدیه هاشون بهتر شد. اصلا یکی از بیچارگی هم اینه که اینا رو بیچارگی میدونیم. مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاه. اصلا ما چیزی نداریم که بیاریم در درگاه تو. بعضی ها مثلا تو شعری تو ناله ای میگن نمیدونم ران ملخی، ران ملخ من و شما چیه؟ ران ملخ من و شما برای امام زمان چیه؟ و جئنا به بضاعت مزجاه فاوف لنا الکیل. این فاوف لنا الکیل رو باید یه جوری بگی که معنای گدایی معلوم بشه. فاوف لنا الکیل رو شیک نمیخواد بگی، فاوف لنا الکیل رو باید با گردن کج بگی، فاوف لنا الکیل رو باید با التماس بگی. هر چی به من بدی دارم، به من ندی هیچی ندارم، به من ندی هیچی نده. من در ذیل این آیه مبارکه اون بحثی رو که وعده داده بودم که انشالله هر زمان قسمت شد خدمتتون عرض بکنم، یه به عنوان یه پرانتزی باز میکنم و اینو عرض میکنم و ازش عبور میکنم. یکی از نکته هایی که از جلسات قبل باقی مانده بود که بگیم این بود که ما چی هستیم، ما تو این عالم چیستی خودمون روی خود توجه کنیم. با سوال، با آیه مبارکه، یه خورده با همدیگه وجدانی پیش میریم. ببینید، ما میگیم من، میگیم ما، میگیم تو، یک هویتی، یک ماهیتی رو برای خودمون تعریف میکنیم. بحث ماهیت و وجود فلسفی رو اونایی که تو ذهنشون این حرفا هست قاطی نکنن. ما از یه منی صحبت میکنیم. سوال، هر کسی به خودش رجوع کنه، اونایی که هنوز دانشجوان اینو بیشتر دقت کنن تا فردا تفاوت خودشون رو با بغلستیشون بهتر بفهمن، یعنی بفهمن که ما در چه دنیایی بودیم و چه دنیایی را فکر میکنیم بودیم و واقعا در چه دنیایی هستیم. ما وجدان میکنیم، سوال میپرسم، میگم ببخشید بزرگواران، آیا علمی که شما دارید، قدرتی که شما دارید، دانشی که شما دارید چیزیست عین وجود شما یا چیزیست که به وجود شما، به ماهیت شما، به هستی شما، به منیت شما داده شده؟ وجدان میخوام بکنید آه. نمیخوام الان یه جوابی بدیم سری رد شه. هر کی به خودش رجوع کنه، به داستانام کاری نداشته باشید که طرف به اصطلاح ماها کوه علم اومد بود، اومد دم خونه در زد، همسرش اومد گفت کیه، هر چی فکر کرد یادش نمیاد کیه. کیه؟ نمیدونم کیم، ولی فکر میکنم اینجا خونه مونه. اینا که دیگه نشانه اون بدبختی هایی که خبر نداریم ازش. آیا علم شما عین وجود شماست؟ نمیشه زهرا خانم رو تصور کنید که این یه جلد کتابی که خونده جزء علمش نباشه؟ وجدان میکنیم؟ قدرت عین وجود شماست؟ نمیشه فاطمه خانومی باشه، محسن آقایی باشه که قدرت نداشته باشه؟ یه عروس خانومی اخیراً تصادف کرده، قطع نخاع شد، هنوز جشن عروسیش برگزار نشده. نمیشه؟ پس من چیزی غیر از علم خودمم، چیزی غیر از قدرت خودمم. حالا علم و قدرت که ما خیلی فکر میکنیم جزو ماست، چیزای دیگه که اصلا هیچی. من شما غیر بدن شماست، این که تابلوه. شما از حدود 15-16 سال پیش تا حالا یه دونه سلول تکراری هم ندارین، تموم شده اصلا. اون سمیه دیگه این سمیه نیست. شوهر شما وقتی ازدواج کردین یه چیز دیگه بوده، الان یه چیز دیگه است. اصلا این بدن دیگه اون بدن نیست. حالا من بگم من همین بدنم، خب این روشن. یه گام بریم جلوتر. آیا چیزی که شما بهش میگید انسانیت، من انسانم، آیا انسانیت جزء وجود و حقیقت شماست؟ جواب ببینید چی وجدان میکنه. بله، یعنی نمیشود شما تصور کنید که باشید ولی انسان نباشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. 65 بقره. اینا عذاب شدن، امروز خوابیدن انسان، صبح بلند شدن قرده. سوال: اگر من فردا که بلند شدم اصلا یه چیز دیگری باشم که این دیگه عذابی نشدم، مثل این که از دنیا رفتم، چون ما معتقده به تناسخ که نیستیم. در تناسخ چند تا واژه داریم، بگید: مسخ و رسخ و نسخ و فسخ. خب ما معتقده به این که نیستیم، حالا معنای هر کدومش علا کائنات، ما اعتقادی به این که نداریم. میگیم آقا این اگه مرد گرفتار رفتارهای مثبت یا منفی خودشه، حالا گرفتاریش خوبه یا گرفتاریش بد. پس اگر خدا میخواهد کسی را عذاب کند و امر میکند که این حیوان شود، نمیشود منش تغییر کنه. اون منه هست، حالا امروز انسان بوده فردا قرده. آیه رو دوباره دقت کنید: کونو قردتن کن فیکون. قرده شوید. قرده این چی؟ گوزینه، حیوان دیگر. انسانیت ما جزو ماست؟ اگه جزو ما بود این آیه این معنا رو بدانم که صریح آیه است، روشنه. این تعبیر دقیقه. مایی خلق شده واجد انسانیت شده، مایی خلق شده واجد علم شده، مایی خلق شده واجد قدرت شده، مایی خلق شده واجد بدن شده. بدن حقیقی ما اسمش چیه؟ تینت. اینا رو حالا کداشو اگه بعضیا بلد بودن بقیهش تو ذهنشون مرور کنن، که بلد نبود بعد بپرس. مایی خلق شده، تینت بهش اعطا شده. یعنی خاکترین خاک ها بشود بدن من، تینت من از بین نمی رود. تینت همون حقیقت وجودی اصلی ماست که اتفاقا با اجازه شما وقت خلق، خلق دوباره، هرچه قرار وصل بشه تا من جدیدی ساخته بشود یک حشر جسمانی داشته باشم همه سوار اون تینته میشه. یعنی لزومی نداره شما درگیر این بشین که الان این دست من توی مثلا بدن اونه یا نیست. نه، اینا که مال تو نیست، تینته حقیقت بدن توست. خب پس یه منی وجود داره. هر چه که من فکر میکردم داشتم، خیلی خلاصه رفتیم ها، هر چه من فکر میکردم داشتم بهش داده شده، هر موقعم بخوان ازش میگیرن. اون منه چیه؟ ما ظلمانی و ذات، فقیر به ذات، ما هیچه 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 هیچی. فقط یک منیتی رو خلق کردن. حتی اینو تو پرانتز میگم، وارد بحثش نمیشیم، حتی میشود فرض کرد یک منی وجود داره که بهش وجود ندادن، الان بهش وجود میدن، وجودم پیدا میکنه. در حد فرض میشود این فرض رو گرفت. یعنی یه منی هست وجود نداره، یه هویتی دارد، یک اسمی دارد، اما وجودی نداره. این در حد فرضه. این که بحث دقیقش چیه و وجود را کی داده اند و چگونه داده، الان کاری نداره. خب برگردیم به آیه مبارکه. این بحث خیلی بحث شریفیه، خیلی بحث شریفیه. این که میگن من عرف نفسه فقد عرف ربه، یه تیکه حقیقی داره، بقیهش ساختنی و بافتنیه. اونی که به ماها گفته اند خیلی ها اینه که اگر تو خودت را بشناسی خدا را شناختی. چرا؟ چون تو خودی جلوه ای از خدا هستی، تو یه خودت خدا هست تو هستن. این همون قسمت هایی که برام بافتن. حقیقتش اینه، وقتی تو فقر مطلق بودن خودت را فهمیدی، بعد بدون اینکه امر حجت خدا و خدا را بخواهد، در برابر هر کسی که به تو هر چه داده خاضع میشوی و به سجده میفتی. او کسی که تو نمازش مشکل داره، یکی از وجوه معرفتیش اینه که خودشو نشناخته. خودشو نشناخته یعنی جلوه ای از خدا را ندیده، حجت خدا را ندیده. نه، اینا که شوخیه. این که هیچی نیستی را نمیفهمه، و این که هر چه داری او داده رو درک نمیکنه. من عرف نفسه، کسی که بیچارگی، فقر، ذلت، حقارت، دنی بودن، پست بودن خودش رو بفهمه، بعد نگاه میکنه دستش تکون میخوره. این در برابر کسی که قدرت تکون دادن دستو بهش داده به سجده نمیفته. این عروس خانومی که گفتیم در یه ماه اخیر این گونه فلج شده، این اگر یه نفری بیاد دستشو باعث بشه این تکون بده، حالا که عجب بلندشه که هیچی، این ممنون و مدیون همه عمر این نمیشه؟ تازه اون آدم کاری نکرده، یه خود کمکش کرده این بدن رو تکون بده. من چون فکر میکنم یه چیزی هستم، حالا خدا این ماشینه رو به من نداده، اون رئیس جمهور که من میخواستم انتخاب نشده، از این حرفای مسخره دیگه، من بر خدا نماز نمیخونم. فکر کردی یه چیزی هستی. پس این پیشنهاد که این آیه رو حفظ بفرمایید همیشه با این زمینه باشه که من حالا همچی فکر میکنم یه کاسه طلایی دستمه، دارم میگم فعو فلن الکی، تو چیزی نیستی. چیزی نیستی نه که به خودم بی احترامی بکنم یا با احترام کنم، یه حقیقت منه. هر کس آمد گفت نه من قدرتم عین منه، بعد وقت ما وجدانیش میکنیم، میرسانیم به اون مرحله‌ای که این قدرت گاهی اوقات خدا این کارا رو میکنه دیگه. این که میگه من نمیدونم کیم، برای چی؟ برای اینکه فکر میکردی تا دیروز علمت مارو خودته، زندگیت به هم میخوره چون فکر میکردی تو مدیر این زندگی هستی، کارخونت برقش قطع میشه این میلیارد تو کوره میمونه به خاطر اینکه فکر میکردی کارخونه در مدیریت تو اداره میشه،
هر چقدر میگردن نمیفهمن این سیم برقی از کجا قطع شد. همه چیز سالمه ولی قطع میشه. این بچه به دنیا آمد، سالم به دنیا آمد، به خاطر اینکه تو فکر میکردی تویی که بچه رو سالم به دنیا آوردی. ولی اگه یه ذره خدای نکرده یه نقصی داشته باشه، بعد خدا خدات بلند میشه. حالا بعضی خدا خداشون به شکایت از خدا بلند میشه، بعضی خدا خداشون به اینکه خدایا من نوکرتم، هر جور تو بخوای، هر جور تو بگی. نکته بعدی در ابتدای کتاب شریف مکیالی که من در اختیار دارم، این روایت شریفه که تقریبا اکثرا شنیده ایم ولی حفظ ممکنه نباشیم. این رو هم پیشنهاد میکنم حفظ بفرمایید. روایت شریف از وجود مقدس امام زمان علیه السلام، کمال الدین جلد 2485، و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. درباره اینکه این فرج شماست، این دعا کردن فرج شماست، توضیحاتی هست که انشالله در زمان خودش عرض میکنیم. فعلا خود روایت را انشالله حفظ میفرماید. خب میریم سراغ تکلیفی که انجام دادید. از بزرگواران، اونهایی که مقدمات کتاب شریف مکیال را خوانده اند، هم از مقدمه ناشر، مقدمه مترجم، مقدمه نویسنده، آیا نکته جالبی به نظرشون هست که بیان کنن و یا نکته ابهامی وجود داره که بفرماین تا با هم دیگه هم فکری کنیم حلش کنیم؟ تا قبل از شروع متن خود مکیال، متن خود مکیال کجا شروع میشه؟ اونجایی که مقدمه مؤلفم که جز بشه، بخش اول شناختن امام زمان صلوات الله علیه واجب است. این میشه اصل کتاب مکیال که الان این جز تکالیف برای مطالعه نبوده. تا قبل از این اگر نکته جالبی، مطلب دارای ابهامی وجود داره بفرمایید. مقدمه مرحوم حائری قزوینی. خب برای اینکه بقیه متوجه شن که این سومیه سه از کدوم ستاست، دوتای قبلیش هم بگید و موضوع رو اصلش رو طرح کنید، بعد با هم هم فکر کنید. اون دوتای قبلی رو چرا باید داشته باشه؟
اولیه که آگاهی باید داشته باشه که بتونن قرآن رو متوجه بشن، امر و نهی رموز قرآن رو متوجه بشن.
در واقع بدون امر و نهی خدا، حکم خدا، شریعت خدا چیه؟ نمیگم حلال و حرام خدا را فقط بداند، برای اینکه حلال و حرام بخشی از شریعت خاتم الانبیا است. شریعت خاتم الانبیا بخش کوچکیش باید و نباید هاست، بخش اعظمش معارف حق است. اصلا ما یکی از راه‌های اثبات وجود خاتم الانبیا رو این میدانیم که پیغمبر معارف توحیدی میگوید که در عصر خودش نه کسی بر اونها اشرافی داره و نه حتی اینا همسوی با کتب یهود و مسیحیت اون زمانه که بگیم وام گرفته شده از اوناست. این معارف اصلا از مبنا هم با فلسفه یونان، هم با اندیشه های شرق، هم با یهودیان، هم با مسیحیان متفاوته. یه معارفی را پیغمبر فرموده که هنوز است پیروان پیامبر دارن رو اون معارفه کار میکنن و هر چند سال یه بار بالاخره یه نکته‌ای پیدا میکنن. این نشانه حقانیت پیغمبره. پس این که بگوییم عالم به علوم قرآن، نه منظورمون این باشه که عالم به این که حضرت بتوانم بگه معنی این آیه چیه. معنی این آیه رو به یه معنای ترجمهش رو منظور نیست، حقیقتش منظور. خب نکته دوم اسمت. برای اینکه هر جای کارو اشتباه کنه ما میگیم خب ممکنه بقیه جا هم اشتباه بکنه. نکته سومی که برای ایشون ابهامه این جمله است که میگن بقیه اگه چیزی به نظرشون برسه بفرمایید. بله.
میشه قدرت و تمکن از اجرای قرآن.
خب بقیه از این چی میفهمن؟ خب یعنی چی؟
یعنی باید جامعه
یه جوری
باشه که بتونن
بپذیرن که قدرت امام زمان رو میخواد یا نمیخواد؟
میخواد. مردم هم به پیر شرایطی برسن، به اون حدی برسن که احساس داشته باشن که امام زمان بیاد، بگن اگه خوش دارم زندگی کنم دیگه. بدونن به اون مرحله برسن که دیگه نمیتونن، باید یکی باشه که خوب بهش
حل شد برای شما؟ نمیدونم برای شما حل شد؟ من بعداً راجع به این فرمایششون صحبت دارم، ولی الان با دو تا جواب برای شما حل شد؟ نه، بقیه کمک.
باید مقصود اجرا
خب، این بحث اسمت تو شماره دو آمد. اینی که در ذیل نوشته مترجمه ایشون میگن باید قدرتش هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی باید چی داشته باشه؟
عدالت
باشه. اون عدله قدرتی میخواد. من عند الله. من عند الله که بتواند اجرا کنه. یعنی بتواند بر اساس اون چه که میداند. اسمت که بیشتر مربوط به خود وجود مقدس حضرته، بتواند اون علمی که دارد را ازش یک جامعه هم بسازد، یه جامعه‌ای بر اون مبنا. این کار هر کسی نیست. در واقع یکی از نشانه های این که یک فردی قدرت دارد برای اجرای دستورات خدا این است که از طرف مردم مورد پذیرش واقع شود. چه می شود که مردم تمکین می کنن امام زمان را و دیگری را تمکین نمی کنن؟ یکیش همون ضعف علمی و دانشی است که در دیگران می بینن و در حجت خدا نمی بینن. دوم این عصمتی است که در اون می بینن و در دیگران نمی بینن. یعنی اگر این سخنی میگوید سخنش انقدر پاک و زلاله که قابل اجرا کردن است. دیگه فرمایشی باشه در ذیل این مقدمات و مباحث آغازین؟ خب بله. من یه همچین جمله ای رو خاطرم نمیاد دارم چه خواندم. بله. حالا شما یه ملاحظه ای بفرمایید. لطف میکنید، ولی ممکنه این تیکه‌ای که من مد نظرم توضیح بدم جواب شما باشه. بله
میفهم.
بله بله، اینم میتونه، اینم میتواند یکی از ابزار اون قدرت باشه. یه جمله کتاب داره که میخوام راجبش تأمل کنیم. من متن را بخوانم اگر کسانی یه همچین متن در مقابلشون هست. ببینید بعد از همین قسمتی که ایشون اشاره کردن که سه تا ویژگی رو برای اجرا کننده احکام خدای متعال ذکر کرده، تقریبا در صفحه روبروشه برای من، که در میانه صفحه آمده که میپرسید پس چرا این مصلح نهضتش را آغاز نمی کند و برای برچیدن بساط ظلم و برهم زدن دستگاه باطل و نابود کردن ستمگران و سرکشان و مستکبران قیام و اقدام نمی نماید و چرا این خورشید جهان افروز از پشت ابر غیبت بیرون نمی آید. اولا براتون تفکیک کنم، اینجا دو تا سواله. یک سوال راجع به حکمت اصل غیبته، یک سوال راجع به حکمت طول غیبته. پس دو تا جواب باید داد. اجمالا این دو تا جواب میخواد این سوالی که ایشون طرح کرد. بعد از این یه جوابی دادن که به نظر من جواب غیر تامه و ناقصه. من جواب رو میخوانم بعد شما تحلیل بفرمایید که به نظر شما چرا این جواب ناقصه و ایرادش کجاست. جواب این است که زمینه آن قیام جهانی و حکومت آسمانی بر تمام عالم انسانی فراهم نیست. هنوز آمادگی لازم و شایستگی تمام عیار برای برقراری آن حکومت در میان مردم به وجود نیامده است. این یکی از شرایط و ارکان اساسی تربیت است که بدون استعداد و قابلیت و آمادگی تربیت ممکن نیست. پس باید قدم اول را در ایجاد استعداد و زمینه لازم برداشت که چون انسان به این مرحله رسید خود احساس نیاز می‌کند و قهرن به طلب می‌پردازد و وقتی به مقصود و مرادش رسید قدر آن را می‌داند. به نظر من اولا اون سوال پس دو تاست. چه بسا ایشون تلاش کرده حکمت غیبت و طول غیبت رو با یک جواب بده، ولی جواب ایراد داره. ایراد جواب کجاست؟ من میگه اصلا خود جواب ایراد داره، یعنی به هر کدومش باشه ایراد داره.
شما فهمیدین اول اون جلسه که جایی که میگن جامعه مستقل خودشون باید صالح باشن این غلطه. حالا همین رو نوشته نفسه باید تربیت شده
و بعدن این جمله رو هم دوباره خود این مترجم میاره پایین تر، میگه باید صالح باشن. ببینید این که غلطه است، ممکنه یه نفری برگرده آقا کجاش غلطه و بعد یه توضیحی بده، شما احساس کنید نه اون توضیح خوبه. ببینید ما منظورمون از اینکه این ایراد داره اینه، میگیم اگر شما توضیح دادی گفتی آقا بالاخره شما منتظران ظهور امام زمان علیه السلام باید یه فرقی بکنید با کسانی که منتظر ظهور حضرت نیستن، ما یه توضیح خوبیه. اگه یه نفر را بالای منبر یا پشت تریبون یا در دانشگاه گفتش که آی مرد و منتظران ظهور امام زمان علیه السلام، سعی کنید خودتون هم به رنگ وجود مقدس امام علیه السلام در بیاید. به تعبیر از تعمیر اگه نمیتونید مثل من بشید ولیکن عینونی ببرن این رشته ها، یه خورده کمک کنید من. خب این معنای غلطی، ولی اون معنایی که اینجا تداعی میکنه اینه که انگار آدم ها باید تربیت بشن تا امام زمان السلام بیاید. پس امام زمان باید چیتش بیارن؟ این ایراد محتواییه. ما الان به نیت نویسنده کاری نداریم، راجع به کتاب‌های دیگه‌ای هم که نقد می‌کنیم یا صحبت می‌کنیم نمیگیم الان نیت نویسنده، میگیم ببینید از این جمله ما اینو می‌فهمیم و این ایرادشه. اصلا نویسنده یا مترجم یا هر کی حتما بهتر از ما انشالله، ولی از این جمله اینو میفهمیم. یعنی حتی اگر یک کتابی رو معرفی کردیم، مترجم محترم من وقت گذاشته بود، آدم میتواند عالمانه راجبش توجه کنه. و همون حرفی که تو جلسات قبل گفتیم الان یه کسی برم میگه یا بقیه هم مگه میفهمن؟ یا الان بقیه کار نه، ولی فعلا ما که میفهمیم که. همین رو شما بیارید تو علائم ظهور. اگر کسی بگوید امام زمان علیه السلام منتظر 313 نفرند و ظهور نمی کنند و روایاتی رو در این زمینه بگوید که حضرت ظهور نمی کنند چون 313 نفر نیستن، اگر معناش اینه که آی مردم بکوشید خودتون، اطرافیانتون، فرزندانتون، نسلتون، اهلتون، سعی کنید یه جوری باشید که شاخصه های یاور امام زمان علیه السلام پیدا کنید، این معنای صحیحی است. ولی که معناش اینه که خدای عالم دستش بسته است، اصلا خدا معطل مردمه، خدا اگه شما آدم نشید امام زمان علیه السلام رو امر به آمدن نمی کند. شما هم که الحمدلله روز به روز میگید که چی میگن هر روز چی از دیروز بهتر، نه بهتر ما تبلیغه، دریغ از دیروز. خب شما هم که مردم هم که اینجوری، و الان جامعه جهانی بیشتر به سمت فساد و اینا نمیره، تازه ما به جامعه جهانی کاری نداریم، به جامعه غیر جهانی هم که نگاه بکنیم میبینیم هر روز ممکنه دریغ از دیروز باشه. نه دنبال مقصرش میگردیم، نه الان میخوام بگیم خب چون دیگران مقصرن پس ما کاری نکنیم، نه، ما وظیفمونه که اگر میتوانیم یه نفر، اگر میتوانیم بیشتر از یک نفر را در مسیر بندگی خدا ترغیب کنیم و تشویق کنیم. تو جلساتمون هم گفتیم ما مسئولیتمون بیشتر از این حرفاست. اما اگه معناش این که خدا علاف ماست دورجون، مثلا نعوذ بالله اگه ماها درست نشیم و دیگه خدا هم همجوری هست و دیگه هست که هست، معنا غلطه. اگر این جمله رو بخوایم بستش بدیم تو علائم ظهورم هست، خدا منتظر علائم ظهور است. سفیانی میآید، سفیانی جزو علائم حتمی ظهور گفته شده، سفیانی میآید و قتل و غارت بسیار میکند. برای اینکه بغضتون نسبت به دشمنان امام زمان بیشتر بشه عرض میکنم سفیانی وارد هر شهری که میشود دو تا بچه به نام حسن و حسین را در دو طرف اون جایی که وارد میشه سر میبره. سفیانی ظلم بسیار میکند، اما خدا معطل قیام سفیانی نیست. خدا اراده کند همین امشب اسباب ظهور حضرت را فراهم میکند و حضرت تشریف میآورد. مراتب امر خدا و اراده خداست که یک امری را میکنه حتمی، یکی رو میکنه غیر حتمی. یعنی همش در راستای اراده خداست. اراده خدا بخواد محقق بشه هفت مرحله داره، بسته به این که هر کدام از دستورات خدا به کدام مرحله رسیده باشه تقسیم بندی شده تو روایات به حتمی و غیر حتمی. دست خدا بسته نیست. یه خود بلندتر بکن. اگر معناش اینه آی مردم انتظار بکشید و بسیار دعا کنید خدا به دعای شما بها میدهد، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. اگر معناش اینه درسته، یعنی اگر با استفاده از اتفاقی که در قوم بنی اسرائیل افتاد که حضرت فرمودن همه آنچه در قوم بنی اسرائیل افتاد اتفاق افتاد در امت من هم رخ میدهد، همه بسیج شدند و دعا کردند و خدا منجی را رساند، اگه معناش اینه بله تعجیل در فرج حاصل می شود، خدا فرج را زودتر جلوتر می آورد. اما اگه معناش اینه که ما اگه بیانیه بدیم آقا مردم دیگه از نمون دعای فرج نخونن، خدا نمیتونه امام زمان بفرسته. این شما این جمله که من میگم کاملا براتون وجدانی میشه. خدا معطل دعای من شما نیست. دعای ما اثر داره، بره بیشترین اثرش مال خود ماست. به خاطر همین فهمیدن و اکثر دعا به تعجیل فرج فإن ذلك فرج کن. یه مثالی تو بحث خدمت خدا توفیق داد به ذهنم رسید، عرض کردم برای بعضی از بزرگواران اگر یه وقت شنیده باشن فایل صوتی رو، گفتم ببینید مثل این میمونه، دیگه غذا رو گذاشتن دم در هیئت، دم در مجلس شما، میکشن میخوان بدن به مردم. شما چه بلند شید چه بلند نشید، چه دستتون رو دراز بکنید چه دستتون رو دراز نکنید، این ساب مجلس غذا را به میهمانانش میرساند، شده دونه دونه میکشه میاره میده دست شما. شما که بلند میشید میگید بده من و من رو واسطه میکنی، این توفیق شماست. خدا بخواهد در بطن فاسدترین جامعه و خانواده و در بدترین محیط تربیتی دستی را میگیرد و او را هدایت میکند. خدا بخواهد این کار را میکند. این که شما بلندشی بگی منم واسطه بدیم منم غذا رو بدم، این توفیق شماست. تو مجلس امام حسین توفیق شماست، والله غذا رو که دم درم میتونم بدم. شما اگه رسیدی دیدی کسی نیست که داره نایلونای کفشو میده، شما نایلون کفشو داری، توفیق شماست، والله هر کی بیاد نایلون خودش میتونه برداره. این که ما دعا کنیم و مؤثر باشیم در فرج جهانی و برداشت شدن دردها از قلوب همه مظلومان، خاصه شیعان امیرالمؤمنین، این توفیق ماست، ولی دست خدا بسته نیست. میخوام بگم اگر کسانی اون فضا را تقویت میکنن، هر شب بخوانید، همه در این ساعت بخوانید، همه مثلا بلند شیم بریم فلان مسجد بخوانید، این اگر معناش اینه که بابا باید دعا کرد و خدا به این دعاها اثر میده، ما اینو میپذیریم. ولی معنیشه که خدا معطل دعای ماست، فردا اعلام کنیم مثلا حضرت تشریف نمیارن، خدا منجو معطل ماست، این غلطه. منظور همینه، یعنی دعای شما اثر داره. ولی اگه حالا حضرت عکسشو گفته باشن، گفته بودن اگه شما دعا نکنید فرج به تأخیر میفته، باز معناش این بود که خدا تا زمانی که نخواد حاصل نمیشه، خدا بخواد فرج حاصل میشه حتی اگر هیچ کس دعا نکنه. شد؟ پس این یک ایراد محتوایی که از این مطلب گرفتیم. باز اگه جای شبهام داره بفرمایید. عرض میکنم این جمله رو به در و دیوار هم مینویسن، معناش اگر اونجوری باشه که ما میگیم، یعنی بابا آدم خوبی باشین. آخه نمیشه که شما مثل این که شما بعضی ممکنه به بچه هاتون بگین مثلا طرف روزه میگیره و نماز میخونه، یا فقط محرمزون نماز میخونه، ببین شما میگه آخه نمیخوره این روزه با اون بینمازیه با هم جور نیست. این معناش اگر اینه، بله همه ما باید خوب بشیم، بله همه ما به این خوبه که ما این عرایض رو داریم بعد از جلسات قبل که این هیجان خدمت و توفیق را سعی کردیم منتقل بکنیم میگیم، که این معناشی نباشه که ولش کن. نه ولش نکن، راجع به تک تکشون مسئولید. یه بار توی جلسه گرفتار یه مش خانم و آقای نسبتاً بی حال افتاده بودیم دور از جون شما، گفتم ببینید هر کدوم از شماها 5 تا از این دخترها و پسرهای دانشجو بهتون میفته، یعنی از این جمعیتی که میره این دانشگاه یا اون دانشگاه یا اون محله یا در اون مهمونی شرکت میکنه یا در اون پارتی یا در اون معصیت، به هر کدوم 5 تا میفته. چرا؟ چون 5 تا از اینا رو قیامت وای میستنه. شما میدونید روایاتشو دیگه، یکی از چوبایی که قیامت به عالم میزنن به خاطر این است که از علمش استفاده نکرده برای هدایت دیگران، نه که خودش به علمش عمل نکرده. اون که یه چوب دیگه داره، الحمدلله چوب زیاده، خب اون که یه چوب دیگه داره، به هر کدوم 5 تا میفته. تو محله شما 5 تا دختر روز قیامت بخشی از گناهانشون خدای نکرده توی حساب اعمال شماست. چرا؟ خدای متعال میگه خب اینجا بی حالی کردی، اینجا بی توجهی کردی، اینجا بی همتی کردی، اینجا میتونستی با یک بذل مالی جلب محبت بکنی، اینجا میتونستی وقت بگذاری، اینجا میتوانستی به جای فلان کار این کارو بکنی. ببینید نمیشه، مثال ماه مبارکی بزنم، نمیشه آدم هر شب ماه مبارک افطاری باشه، تا جای ممکن هم میل بفرماین بعد تا صبح هم بتونن همه دعاها رو بخونن، اینا با هم جمع نمیشه. بالاخره اگه شما بخوای دعا بخونی باید یه جایشو سرخالی بگیری. اگر بخوایید بعضی توفیقات ازت سلب نشه باید بعضی لقمه ها رو نخوری، ببین نمیشه شما بگی که من باید خونم همیشه تمیز باشه، همه چیزم هم به روز باشه، هر سالم رنگ سال تو خونم جاری باشه، ولی ضمناً اون 5 تا دخترم گناهشون گردن خودشون. خب نمیشه دیگه. بالاخره آدم از یه چیز بگذره. نکته بعدی باز در کتاب اشاره کرده به سن. بله. بله بله میفهم. تا جایی که من میدونم و تفحص کرده ام و شنیدم که عده دیگه هم تحقیق کردن، هیچ کسی در طول تاریخ چنین عقیده ای را نداشته. یعنی ممکنه شما این عقیده را به کسی یا گروهی یا فردی منتسب بکنید، ولی این اعتقاد در طول تاریخ هیچ کس نداشته. یعنی هیچ کس نمیگه باید از عقلای متشرع، حالا یه دیوانه ای پیدا بشه حرفو بزنه، خودش میدونه، ولی از عقلای متشرع هیچ کسی اینو نمیگه. ببینید این مثالش این است: ملعت ظلمن و جورا، پر ظلم و جور میشود. خب ولی هر کدوم شما مأمورید و مسئولید تا میتوانید جلوی این را بگیرید و دفاع کنید و ترویج کنید شریعت خاتم الانبیا را و ترویج کنید حقانیت امیرالمومنین. خواهش. 47 سال این مرحوم عمر کرده، نویسنده صاحب مکیا، و جلوتر یک جمله ای آورده از ایشون. این جمله به نظرم خواندنیست. نوشته که دوران او، مثلا قبل از اونجایی که نسخه نویسی ها و تألیفات رو اشاره کرده، نوشته دوران او پر از حوادث و مشکلات بود. قتل و غارت، قحطی و گرانی همه جا رواج داشت و فرقه های باطل و روش های گمراه کننده در جامعه راه می‌یافت، به خصوص شهر اصفهان که در آن هنگام به بدترین مهنت ها و بلاها گرفتار بود. با این حال در گوشه ها مردانی بزرگ از جمله ایشان به تکمیل ایمان پرداخته، با دلهای پر اطمینان به فراگیری علم و کوشش در عمل توجه نمودند و حوادث روزگار در آنها تأثیری نگذاشته و مصائب و مهنت‌ها آنان را متزلزل نساخته و از تلاش پیگیر دست بر نداشتند که اگر آنها را با دیگران مقایسه کنیم خواهیم دید تفاوت ره از کجا تا کجا. یه فهرستی هم از کتابایی که ایشون نوشته جمع‌آوری کرد. خب اول به ایشون گفتن که ایشون مجتهد است. توی کتاب هست و تو زندگی نامش هم. مجتهد یعنی چی؟ یعنی اجمالاً باید بتواند باید و نباید احکامی خودش را از دین استخراج کند. ای کار میبره. دو، میگن امام جماعت مسجد بوده، مورد مراجعه مردم بوده. تو پرانتز بعضی از عزیزان ائمه جماعت رو شما نگاه میکنین، 50 سال ایشون فقط امام جماعت مسجد، نهایت هم داره یه جایی مثلا یه دوتا درس هم میده دیگه، حالا یا اسمشو میذاره دانشگاه یا اسمشو میذاره حوزه. این که او تفقه کرده، درس خونده، خیلی عالیه. این که خدا بهش اولاد زیادم داده خیلی عالی، این که باید بالاخره برای اولادش هم فکری بکنه، اونا رو کاری ندارم. اما ایشون این رو هم داشته، بچه دارم بوده، نسلش هم ادامه پیدا کرده، البته هم حتما یک همسر خیلی خوبم هم داشته، اینم شک نداری که یک همسر خوب، اگه یه همسری داشت که فردا صبح نمیذاشیم بنده خدا درس بخونه، میگفت تا این کوزمونو عوض نکنی نمیذارم بری، یا اگه رفتی من زندگی تو با آتیش میکشم، خب اگه اینجور بود که این بنده خدا نمیتونست کاری بکنه. ها همسر خوبش که جای خودش برکات خدمات ایشون هم بهش میرسه، ما براش طلب مغفرت میکنیم. اما این که یه نفر 48 سالگی از دنیا بره، چند تا سفر حج هم رفته، البته چون پول نداشته از مردم میگرفته، اونم اون موقع نه با تیاره، با تیاره نبوده که، سفر حج رفته، چند تا سفر عتبات رفته، این همه کتاب نوشته، کتابهای دقیق علمی نوشته که شما نگاه میکنید میبینید کلی تو هر فصلی سند داده، مترجم و محقق سند داده، یعنی اینا رو اپل خودش که ننوشته، سرچ کامپیوتری هم که نداشته. این آدم 48 ساله رو سال چند سال دیگه، حالا نگم سال بعد، ولی چند سال دیگه میارن در مقابل من. تو کدوم عالم؟ عالم به برزخ. میگن بفرمید. این 48 سالش بوده، فرض کنید منم 48 سالم بوده. میگن خب اینم دو تا 48 ساله دیگه. بگو ببینم کتاب اولی که نوشتی چیه؟ چند تا حج رفتی؟ چند تا عتبات مشرف شدی؟ خب به نماز اول وقت تو جماعتم که رسیدی، بعدش هم که خطبه عقدم برای مردم خوندی، تو مهمونیاشون هم که شرکت کردی، تو وفاتاشون هم که رفتی ساب مجلس شدی، سخنرانی هم که کردی. خب این آدم این 48 سالو از کجا آورده؟ وقتش چقدره با ما فرقش؟ ما رو ما 24 ساعت بوده، ما رو این 48 ساعت بوده. چه جوریه؟ برکت داشته. یعنی خدایا دمت گرم، به اون برکت دادی، به ما ندادی. تازه ما حتی طلب هم داریم که به ما برکت ندادی، به عمر ما که برکت ندادی. یه بند خدایی بود میگفتن ایشون، من ندیدمش ولی توصیفی که میکردن، یه پیر مردی بود که مثلا آدم فکر میکنه حالا مثلا بیکاره داره تو خیابون راه میره، میگفتن ایشون 80 تا مسجد ساخته تو 80 تا روستا. خب اون که متصدی کارش بود توصیف میکرد از پوششش، از مدل سلوکش. خودش هیچ پولی نداره. حالا ممکنه یه جا 1000 تومن چه میدونم بده به یه نفری که اونجا وایساده، ولی پول نه. 80 تا مسجد ساخته. به پدر بزرگ بنده و شما میگن ایشون هم 80 تا مسجد ساخت، شما مسجداتون رو لیست کنید. یه آدمی به سن 30 سالگی میرسه، شما نگاه میکنید مثلا میبینید 60,000 صفحه کتاب خونده مثلا، بعد میذارن شلو بنده میگن خب شما که مثلا 60 سالت شد، ولی میگه خدای وقت نداشت. ببین دیگه اونجا نمیتونه آدم از این حرفا بزنه. این 48 سال و این همه برکت فقط مال اونه؟ دست خداست. اگه دست خداست برین التماس کن بگی خدای به منم بده. اگه تقصیر خداست یه حرف دیگه، ولی اگه دست خداست، عنایت خداست، خب عنایت خدا میتونه شامل حال من شما بشه یا نه؟ اگه کسی میگه تقصیر بابام بوده، میگن تا سن 17 سالگی تقصیر بابات. نه، چون توی تا 27 سالگی 5 سالم ازدواج کردی، 5 سالم گردن شوهر، بقیهش چی؟ وقت حس میکنین که من اگه بگم 5 تا از این دخترها به شما میرسه کمه؟ لااقل 50-60 تاش باید مال شما بشه. این روز خورای ماه مبارک رمضان اگر از روی انکار حکم خدا روزه بخورن، انکار حکم خدا، وقتی اینا نزدیک به کفر بشن، هیچ ربطی به ما نداره؟ هیچ. اینا وجدانیه. من یه چیزی گفتم که قبر و قیامتی به یه معنای بعد 20 جلسه دیگه ممکنه شماها هیچ کدوم یا همدیگر نبینید یا بنده توفیق نداشته باشه خدمتتون برسم، تمومش. ولی لحظه مرگ به من میگن اونم 48 سال بود، تو هم 48 سال دود مردی، چی شد؟ خدایا اون خوش به حال خودشون زن خوبی داشت، من مثلا زنم خوب نبود، نشد. خب اینکه این تیکش تقصیر زنت بود. قبلش آخه اون وقتایی که زنت هم نبود که نشسته بودی داشتی پای تلویزیون سیگار میکشیدی مثلا، شما میگی تقصیر شوهرم بود. میگن 5 بعد از ظهر میومده مثلا تا 11 صبح. این 11 صبح تا 5 بعد از ظهر یعنی هیچی. یه خدای دیگه بالاخره آش میذاشتیم، نمیدونم ماکارونی درست میکردیم. اگه توجیه میتونید بکنید توجیه کنید، یعنی اگه به یه معنای میشود خدا را قانع کرد قانع کنید. ولی به نظر میرسه بزرگواران یه خورده ها مثلا یه خورده سخت‌تر از این حرف هاست. یه ذره، نه خیلی، به حدی که روایت داره وقتی شما یه کلمه میگی، یعنی گوشی رو برمیداری میگی چطوری، یکی این ور مینویسه یکی این ور، اینا رو که بلدی. روایت داره هر 24 ساعت دو تا فقط دو طرف دهان نشستن که هرچی میاد بیرون بگیرن، هر کدوم هم از دستشون در بره که به اندازه کافی هستن بنویسن. اونایی هم که یادشون میره، که یادشون نمیره، اینا بنده های خدا یادشون نمیره، ولی اگه یادشون هم رفت و انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، یه کلمش هم از دستشون در بره اون حواسش هست. حالا توجیه کن خدا را. امام زمان علیه السلام امام زمان علیه السلام به خاطر ماها الان ظهور کنه؟ بیا حضرت با ما چکار کنه؟ خود ما اصلا یه مشکلیم برای حضرت. همت کنیم این ماه مبارکیه یه اتفاق جدیدی بیفته تو زندگیتون. تصمیم بگیریم مثلا ما خیلی آدمای خوبی بودیم، سالای پیش یه ختم قرآن میکردیم. تصمیم بگیریم پس از حذف سریال امسال 3 تا ختم قرآن کن. ببینید نمیشه همش تقصیر خدا و برکت خدا. حالا اینو دارم از فهم شما استفاده میکنم، عرضم به شما نیست، فقط تقصیر برکت خداست. این شوهری که امسال هست که پارسال هم بود، ولی پارسال من یه ختم قرآن هم تموم نشد، امسال 3 تا شد. سال بعد نمیشه مثلا این 3 تا بشه 5 تا؟ چی میشه که نمیشه؟ میرسیم به ابتدای فرمایش مؤلف محترم که یک جمله ای دارن. من میخوام خواهش کنم این جمله رو یکی از بزرگواران حاضر در مجلس بخونن. مقدمه مؤلف رو که میارید بعد از اون تیکه خطبه و متن عربی که آورده اند، ایشون نوشته مهمترین. این مهمترین رو یه نفر شروع کنه به خوندن با صدای بلند. حالا ممکنه فرق کنه، ولی اگر کتاب شما با مهمترین شروع میشه تا میاندازد، بخونیم ببینیم حالا چی میخواد بگه.
مهمترین و بزرگترین امور از نظر عقل و شرع عبارت است از عدل کردن حق به کسی که بر عهده تو حق داشته و نیز پاداش دادن به کسی که به تو احسانی نموده باشد و بدون تردید کسی که از تمام مردم حقش برگردن ما ارزون تر است و بدون تردید کسی که از تمام مردم حقش برگردن ما ارزون تر است و از همه بیشتر و بهتر احسانش شامل حال ما می شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد و هر آن کسی که خدا و معرفتش را متمم دین ما و باور در او را مکمل یقین ما و انتظار فرجش را بهترین اعمال ما قرار داده است، کسی است که دیدارش نهایت آرزوی ماست، یعنی صاحب از ما و پرچمدار عدل و احسان و کارکننده آثار خوب و خوب که به مطابقت و پیروی از او اعم شده و از بردن نامش نهی گشته و بزهم امام معصوم و آخر آسیا و جانشینان پسندیده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم الامام القائم المنتظر الرضیع و زکی حسن الاسلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
به خداوند فرجش را نزدیک فرماید و برنامه خروج و قیامش را آسان گرداند.
خب در این قسمت یک مطلب خیلی مهمی داره در همین ابتدا. ایشون میگه از نظر عقل و شرع مهمترین و واجبترین ادا کردن حق کسی است که بر عهده تو حقی داشته باشه. در ذیلش این جمله رو یادداشت کنید، توضیح عرض میکنم. حق و وظیفه دو امر به هم پیوسته است و با افزودن دانش نسبت به حقوق، تقید به انجام وظائف نیز افزون میگردد. حق و وظیفه دو امر به هم پیوسته است و با افزودن دانش نسبت به حقوق، تقید به انجام وظائف نیز افزون می‌گردد. ببینید اگر ما آگاهیمون نسبت به حقوق امام زمان علیه السلام بر خودمون افزون شد، احساس تکلیفمون نسبت به اون بزرگوار افزون می‌شود. وقتی من فکر میکنم پدرم برام کاری نکرده که، حالا یه دوتا مثلا یه زمانی پوشک گرفته دستش درد نکنه، خب الان بابا به من بگه بلندشو برو آب بیار تکون نمیخوره، پس بچه من فقط مشکل حرف نشنوی نداره، حقوق پدر بر خودش را نمیداند، حقوق مادر را نمیداند، بنابراین فکر میکنه تو رو درواسی حالا اون براش لوبیا پلو درست کرده، اینم باید اگه خواست سفره بخره مثلا بره براش بخره. ولی اگر بداند حقوق والدین را بر خودش، تکلیف مضاعف می شود. تو پرانتزی کتاب خوب معرفی کنم به نام رسم فرزندی، انتشارات منیر، بسیار کتاب خوبی است. اولین روایتش هم براتون بگم، برای اینکه بدونید جنس روایتاش چجوریه. ظاهرا از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، حالا جزء اوائل روایات اول کتابه، که پیغمبر فرمودن اگر والدین به تو دستوری بدن که تو مجبور باشی برای اطاعت اون دستور 2 سال راه بری، یعنی 2 سال بری یه جایی این خواسته مادر رو انجام بدی و بیای، بر توست که این کار رو بکنی. 2 سال ما میگیم تلویزیون رو خاموش کن، میگه درس دارم. 2 سال راه بره. اونایی که پدر مادرشون هستن قدرشون رو بدونن، یه خورده حرفشو گوش بدن. حالا اونایی که به رحمت خدا رفتن که خدا همشون رحمت کنه، یکی از روایتاشه، یه خورده شما از اینا بخونین ورق بزنین، میگم زندگی آدم گاهی فرق میکنه. همه یه چوبای ما رو چوب جهله، نمیدونم چوب جهلمون میخورن. عرضمون این بود که ما نسبت به حقوقی که امام زمان علیه السلام برگردن ما دارن چه میدانیم؟ خدا لطف کرد یه زمانی بخشی از فایل‌های صوتیش هم هست اگر خواستید، حالا ممکنه بتوانید بشنوید. یه زمانی خدا لطف کرد حدود 40 جلسه راجع به حق ولایت تکوینی امام زمان علیه السلام برگردنمون صحبت کردیم. حالا منم سوادی ندارم از این برانور، میخونم میام میگم، اون نور علم یه چیز دیگه است. حدود 40 جلسه فقط حق ولایت تکوینی حجت خدا برگردن ما، نه ولایت تشریعی، فقط هم. حالا با یه خورده حاشیه، هر جلسه هم فکر میکنم حدود 2-3 ساعت باشه. شما نگاه کن، من میخواهم فرزندم نسبت به دعای برای امام زمان متوجه باشه. ببین من نمیگم او نمیداند یا عمل میکند، همش تقصیر منه ها، دارم وظیفم رو پیدا میکنم، میگم من بچم چقدر از حقوق امام زمان میداند. ساعتها شما نشستید به خاطر اینکه ضرب و تقسیم و بلد نیست باهاش کار کردید، نمیگم اونم اشتباه کردید ها، به سعی و غلطش کار نداره. ساعتها من نشستم باهاش گره زدن و کار کردم، هرچی سیمت تو مهره رد کنه کار کرد. ببخشید، راجع به حقوق امام زمان برگردن فرزندم چیزی بهش گفتین که انتظار دارین خودش را نسبت به امام زمان مدیون بداند؟ با فرض اینکه خودم میدونم، خودم هم دور از آبادی هم که هیچی. پس این تعبیری که مرحوم صاحب مکیال میگه از یک کسی که انقدر مطلب محققانه راجع به امام زمان نوشته برمیاد و معلوم میشه این جمله یعنی چی. مهمترین و واجبترین امور از نظر عقل و شرع، یعنی امر عقلانیه، کسی که به گردن تو حق بسیار دارد، تو هم نسبت به او تکلیف بسیار داری، این است که ادا کنی حق کسی که به گردن تو حق داره. اگر من بفهمم نفس کشیدنم به برکت وجود امام زمان علیه السلامه، بعد نفس میکشم و کفران نعمتش میکنم و وجودش را منکر میشوم و بهش بیتوجهی میکنم، یا نه این حق رو نمیدونم. حواستون هست که ما بحث ولایت مستقل امام زمان را نمیگوییم، ما ولایت الهیه امام زمان، یعنی خدای متعال بهش داده است، ولی این حق را داده. سرمنشأ لطف‌های خدا امام زمان است به گردن من، همه جوره. این توجه دارم. جمله دیگری که ایشون در مقابل تقریبا نوشته این است: چون ما نمیتوانیم حقوق آن حضرت را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آنطور که شایسته است به جا آوریم، بر ما واجب است آن مقدار از ادای حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است انجام دهیم. خود صاحب مکیال اعتراف میکنه، میگه ما که نمیتونیم این کارو بکنیم. خب حالا چون نمیتونیم ولش کنیم، من تا کجا میتوانم، تا اونجایی که میتوانم باید انجام بدم. رسیدیم به ابتدای بخش اول. اگر اجازه بفرمایید تکالیف رو با همدیگه مرور کنیم، بعد بریم سراغ قسمت دوم جلسه. تکالیفمون یک، حفظ آیه مبارکه سوره یوسف. دو، حفظ حدیث ذکر شده و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. من روم نمیشه بگم این به عنوان تکلیف، ولی اجازه بدین که جسارت کنم بگم. تکلیف دیگرمون این که ما انشالله تصمیم میگیریم در این ماه مبارک رمضان به طور کامل هیچ سریالی را تعقیب نکنیم. هیچ سریالی را تعقیب نکنیم. شما میگید آقا من میرم خونه بابام، بابام مثلا عشق دیدن سریال هاست و من باید 10 دقیقه پلوش بشینم اونو نگاه کنم. ابن نداره اون 10 دقیقه نشستین پلوش رو نگاه کنین، صلوات بفرستین، ولی اونم نگاه کنین. هیچ سریالی را تعقیب نکنیم. نه که بلند بلند که بعدم بیرونتون کنن از خونه. ولی به هر حال اینم تکلیف دوم که حالا امیدواریم که درش این فقط خودتون نه به این کاری نداشته باشیم تو جملات من در نمیاد. من میگم این تکلیف ماست. الان من این تکلیف رو به پسر شما ندادم، به شوهر شما هم ندادم، ولی دیگه این هنر شماست که این تکلیف رو چقدر جاری کنید. من یه همچین جمله گفتم؟ این اعتماد به نفستون هم حالت خوبه ها که ما هنر داریم اونا گوشن. فهمودین چی سر افتار؟
سر افتار مثلا نشستیم و اشکال
داره. می شود شما پشت به تلویزیون بشینید؟ بشینید. حالا مشکلات حذف سریال، چون من البته نمیدونم که چند تا سریال داره و چه ساعتاییه، در جریان نیستم، ولی مشکلات حذف سریال از زندگی شخصی خودتون میتونید جلسه بعد بفهمید ببینید چیکارش میتونید بکنید. ولی فعلا خب نکته بعدی این که انشالله، یعنی چهارمین تکلیف بنامون اینه که انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان 3 نوبت ختم قرآن کنیم. امام رضا علیه السلام هر چند بار ختم قرآن میکرد. حضرت که بیکار بودن، نه کار آسمانی داشتن نه کار زمینی، هیچ، فقط تمام آسمان ها و زمین تحت مدیریت و امر حضرت بوده. حضرت که اینا همه سوالای اعتقادیه، حالا ممکنه گاهی به مزاح بفرمایید، ولی واقعیت دیگه. بله. پس تکلیف الان روز اول ماه مبارک گفتیم، روز آخر کسی نیاد بگه من سوره بقره هم تموم نشده. 3 نوبت ان شاء الله تکلیف.
نه حالا جدی میخوام بخوام، ولی واقعا چشمم سنگین میشه. ما میگیم چی
ها حاج خانم، این ما رو اونایی که یه خود بالاتر از سن 25 سالن و تو مجلسن، این بندگان خدا اصلا با خوندن سوره قل هو الله چششون میره. اونا رو شما کار نداشته باشین.
اونا
بله، حالا اونم باز من به عنوان یه مسئله فردی میتونم پیشنهاداتی بدم، ولی حالا شما تلاش اولیتون بفرمایید. نه ما اینجا اکثرا 25 سالشون نشده، این مشکل ندارم. اونایی که دیگه 26 سالشون و گاهی چشون میره، حالا یه خود تلاش کنه.
ختم قرآن اینجوری انجام میدین، یعنی یه دور تموم بشه دوباره شروع کنیم یا نه سر روز اول صدام جزئیه
خوب بخونیم؟ میل خودتونه. من دیگه من حالا البته قصدتون قربت باشه برای تقرب خدای متعال، نه برای خیال راحت شدن، ولی به هر حال این زحمت رو بکشید. خب یه در حد چند دقیقه اگر اجازه بدین یه تنفس بگیریم، بعد انشالله در بخش بعد یه بحث دیگرم از مباحث باقی مونده تکمیل کنیم. اللهم صل علی محمد. نه با اجازتون تکلیف رسمی جلسه است و همت بفرمایید، و همت بفرمایید انشالله حتما به احسن وجه اجرا بشه انشالله.